صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز شنبه، روز اول هفته 21 اردیبهشت ماه سال 1392، به شما سلام و صبح خیر میگم از اینجا استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا، پراگ، پایتخت جمهوری چک. من فهیمه خضرایی هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران یا جهان که هستید، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. در صبحانه با خبر امروز هم میخواییم به رسم هر روز براتون کمی موسیقی پخش کنیم، در حالی که هنوز خونه رو ترک نکردید به مقصد کار، یا این که هنوز سر میز صبحانه هستید، میخواییم که با خبرها از ایران و جهان به روزتون کنیم. شنونده این برنامه ویژه صبحگاهی هستید و اگر از طریق ماهواره رادیو فردا رو دریافت میکنید، میتونید که در یک ساعت اول این برنامه، این برنامه زنده صبحگاهی رو ببینید. این یک ساعت و نیم برنامه زنده است، پس میتونید که تلفن هاتون رو هم بردارید و برای ما پیامک بفرستید در طول پخش این برنامه به 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. اما بریم به سراغ تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من در رادیو فردا که تهیه کننده این برنامه هستند: مهرداد میردامادی، تهیه کننده این صبحانه با خبر حسن حسنی، کارگردان فنی این برنامه است کیان معنوی در تحریری با ماست و مراد ویسی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان، پیش از این که وارد گزارش های این صبحانه با خبر بشیم. ببینید که سلام و صبح خیلی هم بگم از طرف همکارانم در تیم بامدادی به شما و بپیوندیم به مراد ویسی. صبح خیر آقای ویسی.
سلام، صبح خیر. مرکز توسعه ملی اینترنت ایران تعداد کاربران اینترنت را بیش از 45 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت در ایران را نزدیک به 60% اعلام کرد. به گزارش ایلنا، بنابر گزارش این مرکز، نزدیک به 28 میلیون نفر از طریق تلفن همراه، حدود 7 میلیون نفر از طریق شماره گیری تلفنی، حدود 6 میلیون نفر از طریق فیبر نوری، 3.5 میلیون نفر از طریق اینترنت پرسرعت و نزدیک به 900 هزار نفر با استفاده از شبکه وایمکس به اینترنت وصل می شوند. در سال 1390 تعداد کاربران اینترنت نزدیک به 33 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت نیز 43% اعلام شده بود. اتحادیه شیرینی و قنادان ایران به طور رسمی قیمت‌های جدید و افزایش یافته 5 نوع شیرینی پرمصرف را اعلام کرد. به گزارش ایلنا، بر اساس دستورالعمل جدید، قیمت هر کیلو شیرینی تر و خامه‌ای 10500 تومان، دانمارکی 8000 تومان، زبان و پاپیونی 9000 تومان، شیرینی برنجی 9000 تومان و کیک یزدی 7000 تومان اعلام شده است. محمد نصرتی، رئیس اتحادیه شیرینی و قنادان، 8 اردیبهشت گفته بود با توجه به بالا رفتن قیمت روغن، شکر و سایر موارد مورد نیاز، قیمت شیرینی نیز افزایش خواهد یافت. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید شواهدی قوی مبنی بر استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی وجود دارد. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در یک گفتگوی اینترنتی در سایت گوگل با اشاره به کشته شدن 70 تا 100 هزار نفر در درگیری‌های سوریه گفت شواهدی قوی وجود دارد که دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی خط قرمز آمریکاست. دولت بشار اسد و مخالفان مسلح آن یکدیگر را به دست داشتن در 3 مورد استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی حلب، دمشق و حمص متهم می کنند. جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 آغاز شده تا کنون بیش از 1,200,000 آواره نیز بر جای گذاشته است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گزارش‌های مربوط به احتمال فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه را تکذیب کرد. آقای لاوروف گفت کشورش قصد ندارد این سیستم پیشرفته را به سوریه بفروشد و تنها سلاحهایی را که قرارداد آنها پیش از این بسته شده به سوریه می‌فرستد. در اوایل هفته جاری روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که روسیه احتمالاً سیستم دفاع ضد هوایی S-300 را برای سوریه ارسال خواهد کرد. پیش از این ایران قصد داشت این سیستم دفاعی پیشرفته را از روسیه خریداری کند، ولی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسکو از ارسال این سلاح به ایران خودداری کرد. خبر آخر این که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد و از نیروهای آلمانی در مزار شریف و ولایت قندوز بازدید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس خانم مرکل بر ادامه حضور نیروهای آلمانی پس از سال 2014 در افغانستان تاکید کرد. آلمان تعهد کرده پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 800 نیروی خود را در این کشور نگه دارد. از سال 2002 که نیروهای آلمانی به افغانستان رفتند، حدود 35 نیروی آلمانی در این کشور جان خود را از دست دادند.
مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان سپاسگزارم و میریم ببینیم که روی میز سخن با خبر امروز چه خبر هست. امروز شنبه آخرین فرصت برای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم هست. هنوز از ثبت نام سه چهره خبرساز این انتخابات، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و اسفندیار رحیم مشایی خبری نیست. همراه این صبحانه با خبر آخرین خبرها از ثبت نام چهره های انتخاباتی رو میتونید پیگیری بکنید. کمی موسیقی خواهیم شنید در این برنامه مثل هر روز و امروز نگاهی هم می‌کنیم به اظهارات محمد رضا لطفی از چهره‌های سرشناس موسیقی ایران درباره وضعیت موسیقی ایرانی. امروز شنبه است، کتاب تازه براتون معرفی خواهیم کرد. نگاهی هم می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، هم صفحه اول روزنامه‌ها و هم صفحه‌های داخلی اونها. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی روز، امروز در صبحانه با خبر به کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد نگاه میکنیم. دعوت میکنم که تا پایان این صبحانه با خبر مثل هر روز با ما همراهی کنید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید و ببینید. خب در خبرها هم شنیدید که امروز شنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری است در ایران و هنوز بعضی از نامزدهای احتمالی که از اونها به عنوان رقبای اصلی در این انتخابات نام برده میشد ثبت نام نکردند. همکارم مراد ویسی اینجاست تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از وضعیت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی. آقای ویسی، بد نیست که با این شروع بکنیم که در 4 روز گذشته که امروز روز نهایی هست، شناخته شده ترین افرادی که ثبت نام کردن چه کسانی بودن؟
از این 330 خورده ای نفری که ثبت نام کردن تا حالا بعضی هاشون فقط افراد مطرحی هستن. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه ثبت نام کرده، از طرف ائتلاف جبهه پایداری، جریان جبهه پایداری، باقری لنکرانی ثبت نام کرده، حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، از سمت ائتلاف پنجگانه ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، از ائتلاف سگانه غلامعلی حداد عادل و حسن روحانی رام که گفتم، و اونهایی که منتظر ثبت نامشون هستن مثل این که یه خورده وزن انتخاباتیشون سنگین تره.
خب این اشخاص که منتظر ثبت نامشون هستن بین این گروه چه کسی میتونه بگیم که شناخته شده تر؟
5 نفر امروز انتظار میره و لحظه شماری میشه برای ثبت نام یا عدم ثبت نامشون، که 2 نفرشون معلومه ثبت نام میکنن، یعنی علی اکبر ولایتی و قالیباف از ائتلاف سگانه، اونها قاعدتا ثبت نام میکنن. 2 نفری که بیشتر حدس و گمان هست که ثبت نام میکنن یا نمیکنن، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی هست و اون فرد پنجمی که احتمال بیشتر داده میشه که ثبت نام نکنه محمد خاتمی.
بسیار خوب. و در این بین ظاهرا اکبر هاشمی رفسنجانی چهره است که آمدن یا نیامدنش خبرسازتر شده.
بله، و در ساعت گذشته بیشتر خبرهای انتخاباتی به نفع آقای هاشمی یا علیه آقای هاشمی بوده که 3 خبرش مهمتر بوده. یکی این که برادر هاشمی رفسنجانی محمد هاشمی دیداری با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید در نجف داشتن. بعدش اعلام شده که آقای سیستانی گفته اگر آقای هاشمی ثبت نام کنه کمک میکنه به رونق امور مسلمین، که یک واژه فقهی هست که
درست
به عنوان حمایت گرفته شده. علی مطهری هم با آیت الله وحید خراسانی از مراجع شناخته شده یه قم ملاقات کرده و اونجا گفته که آقای هاشمی ایثار کنن و ثبت نام کنن. و نکته خبر دومی که هست، محمد خاتمی در جریان مراسم ختم پدر خانم کمال خرازی وزیر خارجه سابق گفته هاشمی رفسنجانی بهترین گزینه است و باید برای کشور و نظام ثبت نام کنه. و خبر سوم این که محمدی ری شهری وزیر سابق اطلاعات در یک گفتگوی تلویزیونی به نوعی از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و از آیت الله خامنه‌ای دفاع کرده.
آقای ویسی، ائتلاف پنجگانه اختلافاتی با هم داشتند.
بله، تصمیمشون به این شده بود که ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس ثبت نام کنه، ولی متکی که یکی از اون پنج نفر بود، منوچهر متکی، اعتراض داشته، گفته من در نظرسنجی ها اول بودم و هنوز ولی تصمیم نگرفته که ثبت نام کنه یا نه و ممکنه امروز ثبت نام کنه.
یه حاشیه های هم ظاهراً داشت، ثبت نام محسن رضایی.
بله، روز جمعه از نماز جمعه راه افتاده بود به سمت وزارت کشور و تو این مسیر افراد زیادی باش بودن. گفته شده که این نوعی تبلیغات انتخاباتی وزارت کشور، گفته به ما مربوط نیست، ما فقط داخل وزارت کشور ما مربوطه، ولی خبرساز شده بود موضوع.
و از ائتلاف سگانه چه خبر آقای ویسی؟
غلامعلی حداد عادل که ثبت نام کرد و علی اکبر ولایتی و قالیباف هم انتظار میره امروز ثبت نام.
امروز ثبت نام کن. خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم در استودیو صبحانه با خبر با ما همراه بود. یادآوری میکنم یک بار دیگه که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید، برای ما پیامک یا اس ام اس بفرستید 2420 733 595 555 و همینطور 2079260 111 57 30 شماره هایی هستند که ما منتظریم پیامک های شما رو با اونها دریافت بکنیم. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
انتخابات برای چی؟ الان کسی که دکتر میره، دکتر که نسخه مینویسه، میگه دارو رو از کجا برم بگیرم؟ قبلا میگفت تاکسی بگیر برو داروخونه. الان میگن برو سوار هواپیما شو برو سوریه دمشق، داروهای ایرانی همه رو میفرستن اونجا. آیا مملکتی که شما برین رأی بدید؟
میگم در چین که از 1 میلیارد بالاتر جمعیت دارد، یا آمریکا یا در کشورهای دیگه اروپا، وقتی که مسئله انتخابات ریاست جمهوری میشه 3 نفر نامزد میشن، ملت بیاد به این 3 نفر رأی میده. ولی در ایران الان تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر از رأی دهندگان شده.
ببخشید من میخواستم بگم شما رادیو بیگانه چیکار مملکت ما دارید؟ دست از سر ما بردارید. ما مملکتمونو دوست داریم، کشورمونو دوست داریم. خواهش میکنم. امید از کرمان.
تنها هدف آقای علی خامنه‌ای یا بیت رهبری حضور پرشور مردم در انتخابات است که بتواند به دولت‌های غرب ثابت کند که مردم ایران همچنان به جمهوری اسلامی وفادارند، چون در انتخابات آینده ایران اکثر خبرنگاران خارجی به ایران می‌آیند و گزارش تهیه می‌کنند. در واقع رئیس جمهور ایران انتخاب شده است.
با توجه به سابقه بسیار بدی که این رژیم در مورد انتخابات گذاشته، به ویژه آخرین انتخابات که تبدیل شد به خونریزی در خیابان‌ها، به اعتقاد من این انتخابات حتما باید تحریم بشه و در روز انتخابات همه در خونه ها بشینیم. خودشون میدونن وقتی ما هر رأی میریزیم، اونها هر کسی که دلشون میخواد از صندوق ها میارن بیرون، این انتخابات شرکت کردن نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اقتصاد ایران سال بعدی رو پیش‌بینی کرده. با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در صبحانه با خبر امروز همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون، خیلی خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح شما بخیر خانم حیدری، روز بسیار خوبی رو برای شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای خاوند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خودش رو که ارائه داده، در واقع به بودجه سال 1392 دولت پرداخته و کارنامه اقتصادی بسیار بدی از دولت محمود احمدی نژاد ارائه داده در این گزارش. بفهمید که چه نکاتی در گزارش مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس توجه بیشتر رو جلب می‌کنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌های 1380 تا 1391 رو به سه دوره تقسیم می‌کنه. طی دوره اول از 1380 تا 1383 نرخ رشد اقتصادی ایران بالاست، واردات هم نسبتاً کم است. دوره دوم که از 1384 تا 1389 رو در بر می‌گیره، منابع ارزی حاصل از نفت بیش از دو برابر میشه، واردات هم نسبت به 4 سال اول دهه 80 دو برابر میشه و بالاخره دوره سوم دو سال 1390 و 1391 هست که مشخصه اون کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم هست، چیزی که اقتصاددانها به اون میگن رکود تورمی. به بیان دیگر، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در دوره آقای احمدی نژاد درآمد بالای نفتی رو داشته ولی با نتایج بد از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان.
آقای خاوند، سال 92 چطور، همین سالی که در اون هستیم، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس چه پیش‌بینی اقتصادی برای این سال داشته؟
با تکیه بر پیشبینی‌های بانک مرکزی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری بین 0.7 و منهای 4 پیشبینی کرده، منهای 4% و نرخ تورم رو هم 32%. البته با توجه به اطلاعات و گرایش‌های موجود به نظر میرسه که نرخ ذکر شده برای تورم، یعنی 32%، خیلی خوشبینانه است. به نظر من نرخ تورم ایران تا پایان سال جاری به احتمال قریب به یقین به صورت محسوسی بالاتر از این سطح خواهد بود.
خب اینجا باید پرسید که این تنزل نرخ رشد اقتصادی در ایران تا سطح منفی 4%، حالا اگر تحقق پیدا بکنه چه اثری روی زندگی شهروندان خواهد گذاشت؟
رشد اقتصادی بر پایه رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه. تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده مجموعه کالاها و خدماتی هست که طی یک سال در یک کشور تولید میشه که وقتی اون رو با سال ما قبل مقایسه بکنند نرخ رشد به دست میاد. وقتی که سرمایه گذاری، تولید، مصرف و صادرات زیاد باشه نرخ رشد بالا میره. کشورهای در حال توسعه اگر بخوان پیشرفت بکنند باید حداقل نرخ رشد 7-8% داشته باشند. تنها در این صورته که سطح زندگی شهروندا بالا میره، کار به وجود میاد، کشور پیشرفت میکنه. ایران با نرخ رشد 0 و یا منفی خودش چه میخواهد بکنه؟
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، با ما همراه بودی در یک صبحانه با خبر دیگر. با تون خدافظی میکنم آقای خاوند، تا فرصتی دیگر.
تا فرصتی دیگر خانم حیدری.
شنبه 21 اردیبهشت ماه هست و نگاهی میکنیم به صفحه 1 روزنامه‌های چاپ امروز تهران. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه صبح امروز تهران، روزنامه شرق آغاز بکنیم که چاپ دوم این روزنامه رو روی کیوسک میتونن ببینن اهالی مطبوعات و تیتر یک این روزنامه که دعوت دو مرجع از هاشمی هست.
بله، به نظر میرسه که به خاطر همین تیتر یک، یعنی دعوت دو مرجع تقلید از هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات هم هست که روزنامه شرق به چاپ دوم رسیده. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعیان گفته که حضور آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات امری واجب است و آقای وحید خراسانی هم از مراجع تقلید مستقر در قم تاکید کرده که آقای هاشمی ایثار بکنه و وارد مبارزه انتخاباتی بشه. عکسیه که این روزنامه هم علی مطهری رو نشون میده که تحولات یک دهه گذشته رو بررسی کرده، از جمله گفته که خاتمی پخته تر شده و هاشمی انتقاد پذیرتر. یک خبر هم منتشر کرده درباره نامه مخالفت 55 اقتصاددان با انحلال دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف.
خب همه روزنامه ها به حال چهره صفحه یکشون خیلی سیاسی است و به انتخابات مربوط هست. اعتماد هم همینطور، عکسیه که روزنامه اعتماد هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی رو نشون میده و میپرسه که آیا این دو امروز در انتخابات نامزد خواهند شد یا نه.
بله، تیتر یک روزنامه اعتماد هم مربوط به انتخابات هست، اما گزارشی هست درباره یک مناظره داغ انتخاباتی در تلویزیون جمهوری اسلامی میان الیاس حضرتی مدیر مسئول اعتماد و قاسم روانبخش از اعضای جبهه پایداری که آقای حضرتی اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته تأکید کرده که یکی از مقصران اصلی رویدادهای سال 88 شورای نگهبان بوده. و آقای محمد شریعت مداری دیگر کاندیدای انتخابات هم اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته فساد در کشور رو برمیچینن.
آقای رفیع‌زاده، اما جهان صنعت حالا علاوه بر مسائل سیاسی یک گزارش جالبی هم داره، گزارش مسکن، و رفته نگاهی کرده به شمال شهر تهران، گفته که ببینیم پنت هاوس نشینی در شمال تهران چقدر هزینه داره. جزئیات جالبی رو از وضعیت مسکن در بازار مسکن در تهران داده، حالا در شمال شهر تهران به خصوص، و بعد اشاره کرده این رو گذاشته کنار وضعیت کلی بازار مسکن در ایران که خب وضعیت جالبی اینطور که گزارش دادند نیست.
بله، تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم اتفاقا امروز اقتصادی هست. این روزنامه پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره سه شاخص اقتصادی رو منتشر کرده. نرخ تورم در سال جاری به 32% خواهد رسید بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، و رشد اقتصادی هم تا -4% هم کاهش پیدا خواهد کرد، و البته رشد نقدینگی هم به نوشته جهان صنعت بیش 30% خواهد.
و همینطور روزنامه بهار گزارشی داره از قانون جدیدی که به تصویب رسیده، و در این قانون اینطور که گفته شده زندان انفرادی غیر قانونی خواهد بود. البته خب بسیار مسئله چالش برانگیزی است اجرای این، بنابراین گفتارها و یادداشت‌هایی هم از وکلا و حقوقدانان در کنار این خبر منتشر کرده روزنامه بهار.
بله، البته زندان انفرادی حد پیشتر هم بر اساس قوانین موجود در جمهوری اسلامی ممنوع بوده، اما همواره از سلول انفرادی برای اعترافگیری و فشار بر زندانیان سیاسی به ویژه استفاده میشه در ایران. تیتر یک روزنامه بهار هم ائتلاف بزرگ اصولگرایان در هم شکست. روزنامه نوشته که یک روز مانده به پایان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، ائتلاف‌های مختلفی در جناح اصولگرای حاکم شکل گرفته بود، همه از هم پاشیده، و عکس یکی خودش رو هم به ثبت نام محمد رضا عارف اختصاص داده که گفته مهار تورم، انضباط مالی و ایجاد اشتغال رو در دستور کار خودش قرار خواهد.
رسالت چطور آقای رفیع‌زاده؟ در صفحه که رسالت چه مطلبی توجه شما جلب کرد؟
روزنامه رسالت برخلاف روزنامه بهار، چون روزنامه‌ای هست که نزدیک به اصولگرایان هست، از قول سخنگوی ائتلاف اکثریت اصولگرایان نوشته که آقای محمد حسن ابوترابی فرد گزینه نهایی ائتلاف پنجگانی اصولگرایان در انتخابات هست. عکس آقای محمد رضا باهنر رو هم از جمله در کنار آقای عارف و مصطفی پور محمدی چاپ کرده و از قول او نوشته که به نتیجه ائتلاف اصولگرایان گردن خواهد گذاشت و میپذیره که آقای ابوترابی فرد کاندیدای مورد حمایت این ائتلاف باشه.
آقای رفیع‌زاده، می‌خواستیم آرمان و مردم سالاری رو هم با هم نگاهی بکنیم ولی فرصت ما کافی نیست. بار دیگر با شما همراه خواهیم بود در همین صبحانه با خبر و نگاه می‌کنیم به صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها.
من هم متشکرم و همراه شما خواهم بود در بخش دوم.
اسمس‌های زیادی از شما به دست ما رسیده که در این بخش فرصت نیست، اما در بخش بعدی صبحانه با خبر حتما اونها رو براتون خواهم خوند. اما بریم به سراغ گزارش بعدی. محمد رضا لطفی، آهنگساز معروف موسیقی سنتی ایران، با گلایه از وضعیت موسیقی در ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که تا به حال ندیده که یکی از مسئولان به گفته او درباره موسیقی حرف بزنند. محمد زرقامی همکارم درباره گفته های محمد رضا لطفی نظر سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی رو جویا شده که با هم میشنویم و میبینیم.
موسیقی متولی ندارد در مملکت ما، متاسفانه هیچ دلسوزی برای موسیقی نیست و کسی تا حالا نبوده که برای موسیقی فاخر مملکت ما، موسیقی اصیل ایرانی، یا اصلا حتی موسیقی پاپ، حالا باز موسیقی پاپ چون جنبه پاپولار داره و شنونده بیشتری داره ممکنه حالا یکی از اون شنونده ها بیاد حمایت بکنه، اسپانسر بشه، اما بحث موسیقی اصیل ایرانی یک بحث کاملا مجزایی است که بایستی از طرف یک سازمانی، حالا دولت وقت، این حمایت بشه، ولی متاسفانه هیچ حمایتی از طرف دولت و هیچ برنامه مدونی وجود نداشته. برعکس فوتبال شما نگاه بکنید، یک فدراسیونی داره، یک سازمانی داره،
ولی بالاخره در موسیقی هم خانه موسیقی مثلا وجود داره یا مرکز سرودها و آهنگهای انقلابی.
ببینید ما الان یک فرهنگ حدود 700-800 ساله موسیقی داریم از زمان باربد و نکیسا، اما خانه موسیقی 10 ساله تأسیس شده که اون هم باز حمایت نمیشه، صفش داره میریزه، یک ایرادی پیدا بکنه پولی جمع نمیشه که تعمیرش بکنه.
حتی مرکز سرود و آهنگهای انقلابی هم هیچ نزدیکی رو با هنرمندان نمیکنه، هیچ همراهی رو.
والا من در جریانش نیستم، چون همیشه یک سری هنرمندانی حمایت میشدن که شاید نمیدونم ماها که نبودیم. اینه که تمام اساتید موسیقی از دیرباز تا الان، حالا باز دوره قبل شاید بهتر بوده، ولی الان تمام نوازنده ها و هنرمندانی که میبینید همه خودجوش هستن و از جای حمایت نمیشن. و اگر موسیقی امروز سر پاس و داره کار میکنه، این فقط حمایت مردمی بوده و مردم بودن که موسیقی اصیل و فاخر مملکتمون رو سر پا نگه داشتن. دغدغه دولت ها نبوده. ببینید شما، یکی از دغدغه های مردم و دولت فوتباله. یعنی ما داریم میبینیم برنامه های مثل 90 دارن راجبش صحبت میکنن، ولی شما یه برنامه درست حسابی راجب موسیقی نمیبینید.
ولی از یه طرف هم نکته ای که آقای لطفی روش انگوش میذاره مسئله اینه که اگر دولت وارد این مقوله بشه و بخواد خودش رو تحمیل کنه، دیگه اسم این مقوله رو نمیشه فرهنگ و هنر گذاشت. از طرف شما اشاره میکنید که خب موسیقی نیازمند کمک های دولتیه.
من نمیگم موسیقی نیازمند کمک هست، من دارم صحبتی که میکنم در مورد هنرمندان درجه یک کشوره که اونها بایستی حمایت بشن، مثل استاد محمد رضا لطفی، استاد فرهنگ شریف. خیلی از هنرمندان ما الان در فقر مالی به سر میبرن. استاد علی اصغر بهاری در فقر زیست و در فقر مرد. جواب اینها رو کی میخواد بده؟ من وقتی صحبتی کردم راجع به کمک، نه اینکه کمک بیان یه پولی بدن، ولی اون مسئله حمایت دولتی برای یک برنامه مدون، مثلا یک سالن رو به 3 نفر کرایه ندن در روز. من الان خودم 4 شب کنسرت دارم، با استرس میرم روی صحنه، ظهرش به یه خواننده کرایه دادن، بعد از ظهرش به تئاتر دادن، ساعت 10 شبم ما میریم روی صحنه. تقریبا یک برنامه اخیرا من دیدم در یک شبکه به نام آموزش در تلویزیون پخش میشه تحت عنوان دستان، تا حدودی اون هم تونسته این کارو بکنه.
نکته ای هم که شما روش چند بار تاکید کردید و در صحبت‌های آقای لطفی هم به چشم می‌خورد، مسئله موسیقی فاخره، اما گویا این مسئله برای همه دست‌اندرکاران موسیقی و حتی برای مخاطبان موسیقی سنتی و اصیل ایرانی چندان مقوله شناخته شده ای نیست. معیارها و مقیاس‌ها گویا مشخص نیست.
ببینید، این یک مسئله سلیقه‌ای است. اما ما یک استانداردی داریم و اون استاندارد از 40 سال 50 سال قبل از زمان استاد بنان، استاد محمد رضا شجریان، استاد تاج اصفهانی، استاد اقبال السلطان، یک ایدئال و یک استانداردی از اون زمان بوده. و ما وقتی که صحبت از موسیقی فاخر میکنیم، منظورمون همین 7-8 ده تا استاد و این اساتید موسیقی مثل استاد جلیل شهناز، استاد فرامرز پایور، استاد فرهنگ شریف، نمیدونم دیگه استاد اصغر بهاری. من خودم خب مثلا در کارهام استاد بنان رو سرلوحه کارهام و استاد محمد رضا شجریان رو سرلوحه کارهای آوازی خودم قرار دادم و با این مسیر میرم جلو.
آیا مسئولان موسیقی هم همین نظر شما رو دارن؟ یعنی اونها هم وقتی صحبت از موسیقی فاخر میکنن این مسائل مد نظرشونه یا به چیزای دیگه ای فکر میکنن؟
من زیاد با اونها سر و کار نداشتم که بدونم نظرشون چیه، ولی حتما باید همینطور باشه. اگر کسی اندک سوادی راجع به موسیقی داشته باشه، هیچ وقت چیز دیگری غیر از این نمیتونه فکر بکنه.
ساعت 7:30 دقیقه صبح هست در تهران. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این برنامه ویژه صبحگاهی هم نگاهی بکنیم به سرخط خبرها. باز میگردیم، براتون خواهم گفت که در این بخش چه مطالبی رو خواهید شنید.
با سلام مجدد. دیروز و در چهارمین روز نامنویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعداد داوطلبان به 366 نفر رسید. امروز شنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایلنا از حمایت آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبر داد. یاسر هاشمی رفسنجانی نیز این خبر را تایید کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز جمعه اعلام کرد که در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری به گفته او اکبر هاشمی رفسنجانی است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عرضه کتاب صراحت‌نامه اکبر هاشمی رفسنجانی در نمایشگاه کتاب تهران متوقف و این کتاب جمع‌آوری شده است. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات ایران و از نزدیکان حسن روحانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگوید مقامات دولتی روز جمعه مانع برگزاری یک نشست با حضور این نامزد انتخاباتی شده اند. ایران از پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه برای برگزاری کنفرانسی بین‌المللی جهت پایان دادن به بحران دو ساله سوریه استقبال کرد. شرکت هواپیمایی ترکیه ممنوعیت استفاده از روژلب برای مهمانداران این خط هوایی را لغو کرد. پیش از این گفته شده بود که از اعلام ممنوعیت استفاده از روژلب و لاک قرمز برای مهمانداران خط هوایی ترکیش ایرلاینز خبر داده شده بود. سفارت بریتانیا در لیبی روز جمعه اعلام کرد که به طور موقت گروه کوچکی از کارکنان خود را از این کشور خارج کرده است. و خبر آخر این که تعداد کشته شدگان ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه پایتخت بنگلادش به حدود 1040 تن رسید.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود. در این بخش دوم از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به پیامک های شما و صدای شما رو خواهیم داشت. 1040 نفر در بنگلادش در ریزش یک ساختمان جان خود را از دست دادن که گزارشی در این مورد خواهید دید و شنید. معرفی کتاب داریم و ورق میزنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو به صفحات داخلی روزنامه ها سر میزنیم و همینطور به جهان موسیقی هم سر خواهیم زد. خبرها رو از جهان موسیقی براتون میگیم. اما در حالی که روز جمعه تعداد کشته شدگان ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش به حدود 1040 تن رسید، همزمان یک زن پس از 17 روز زنده و کاملا سالم از نظر ظاهری از زیر آوار بیرون کشیده شد. در این ساختمان 8 طبقه بیش از 3500 کارگر در 5 کارخانه برای شرکت‌های غربی لباس می‌دوختند. 9 نفر تا به حال در ارتباط با فروریزی ساختمان دستگیر و بازداشت شدند. همکارم الهه روانشاد از وضعیت آخرین نجات یافتگان این اتفاق در بنگلادش گزارش می‌دهد.
زن جوان خیاطی که روز جمعه 17 روز پس از فرو ریختن ساختمان محل تولید لباس برای شرکت‌های صاحب نام غربی زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد، راشما نام داشت. رشما از 4 اردیبهشت ماه با غذاهای مانده و خشک شده، بطری‌های آب و اجساد 3 تن دیگر از همکارانش زیر آوار روزگار گذرانده بود. او در طبقه دوم این ساختمان 8 طبقه به دام افتاده بود. ماموران امداد از روز 4 اردیبهشت ماه پس از فرو ریختن ساختمان به سرعت در محل حاضر شدند، اما از روز 8 اردیبهشت ماه دیگر کسی را زنده نیافته بودند. ماموران امداد میگویند هرگز دیگر انتظار زنده بیرون آوردن کسی را آن هم در چنین وضعیتی نداشتند. راشما نه تنها 17 روز زنده مانده بود، بلکه به گفته عبدالرزاق افسر مهندسی ارتش بنگلادش به آسوشیتد پرس، او حتی میتوانست راه برود. ژنرال چاتاری حسن سهروردی فرمانده واحد محلی ارتش به آسوشیتد پرس گفته است که امدادگران میخواهند تا یافتن آخرین نفر زنده یا مرده زیر آوار به کار خود ادامه دهند. راشما زن جوان نجات یافته گفته است وقتی بولدوزرها، جره ثقیل‌ها و امدادگران به منطقه‌ای که او در آن بود رسیدند، او روزها تلاش می‌کرده و با یک لوله فلزی به آوار می‌کوبیده تا توجه آنها را جلب کند. در نهایت کسی صدای او را می‌شنود و امدادگران با خاموش کردن همه دستگاه‌ها و ماشین‌ها محل دفن شدن راشما را می‌یابند. به گزارش آسوشیتد پرس، او از روی تخت بیمارستان به یک تلویزیون خصوصی در هند گفته است که صداها را میشنیده و تلاش میکرده توجه ماموران امداد را به خود جلب کند. او افزوده است هیچ کس صدایم را نمیشنید. هرگز فکر نمیکردم دیگر روشنایی روز را ببینم. آسوشیتد پرس مینویسد صدها نفری که دستن در کار بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار بودند با دیدن راشما غریو شادی سر دادند و سپس برای زنده ماندنش دست در دست هم دعا کردند. روز 4 اردیبهشت ماه ساختمان فرو ریخت. در کوتاه زمانی 2500 نفر نجات یافتند. اما از روز 8 اردیبهشت که شهین اکتر را زنده یافتند، دیگر کسی جان از این حادثه سالم به در نبرده بود. شهین هم به دلیل بروز یک آتش سوزی هنگام نجاتش از زیر آوار دچار گاز گرفتگی شد و درگذشت. نخست وزیر هند تلفنی با زن نجات یافته در بیمارستان گفتگو کرد و راشمای جوان از نخست وزیر خواست تا برایش دعا کند. روز جمعه تعداد اجساد یافته شده در این ساختمان که 5 کارخانه لباس دوزی را در داکا شامل می شد به 1038 رسید. حوادث در محل کار کارگران لباس دوز بنگلادش و به ویژه این حادثه در کشوری که تولید کننده لباس برای شرکت‌های مشهور غربی است و درآمدی 20 میلیارد دلاری برای بنگلادش به همراه دارد، سبب بالا گرفتن اعتراضات جدی به وضعیت ایمنی در محل کار شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود که دیدید و شنیدید. برای ما نوشتید که مردم کمسوادی که گول شما و دشمنان را می‌خورند و به شما زنگ می‌زنند و از حکومت اسلامی ناراضی هستند را توجیه کنید که مقام رهبری سید و پیامبرزاده است و خیر و صلاح مردم ایران را بهتر از خودشان می‌داند و نیاز به انتخابات هم نیست. نظر این همراه برنامه ماست. برای ما همچنان نوشتید که از ساعت 7:30 صبح تا 7 شب صدای رادیو فردا رو به سختی میگیرید. نوشتید که ما ایرانی ها دلخوشی دیگری نداریم به جز رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی. شما رو به خدا کاری کنید یا تقویت کننده بگذارید که همه بتوانند صدای خوب و گرم شما را بشنوند. ما حتما با بخش فنی مطرح میکنیم مسئله شما رو. همراه دیگری گفتند که سلام و صبح بخیر، اگر جمهوری اسلامی جرأت دارد انتخاباتی برگزار کند و از 72 میلیون نفر بپرسد که چند نفر جمهوری اسلامی را می‌خواهند، اگر تقلب نکنند باور کنید که فقط آقایان عباپوش رأی خواهند آورد و بقیه این نظام را نخواهند خواست. به عنوان مدرس دانشگاه در رشته ادبیات نوشته اید که لطفاً پیامک‌های بنده رو دقیق بخونید، علی‌رغم اینکه بنده دستورات ادبی رو انجام میدم پیامک‌ها صحیح خوانده نمیشه، اگرچه که شما عزیزان استاد بنده هستید، ولی مکس و ویرگول‌ها حائز اهمیت هست. البته که هست. از تذکر شما خیلی سپاسگزارم. همراه دیگری در مورد نمایشگاه کتاب تهران نوشتند که نباید نمایشگاه کتاب در مصلا باشد، ایران خارج نیست که به خاطر علم بروند کتاب بخرند، محل نمایشگاه کتاب باید جایی باشد که دختر و پسر بتوانند به بهانه کتاب با هم دوست شوند، حرمت مصلا را نباید شکست. نوشتند که مصلا جای یاد خداست نه جای یاد چشم و ابرو. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید. بریم با هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
آقای احمد نجات مخابرات، در عرض 2 دقیقه نمیدونم چند میلیارد فروخت به سپاه.
فرماندهان ارشد سپاه وزیران احمد نژاد هستم. چطور این چه معادله است که الان اینا هم خورده است؟ همه شروع میگه احمد نژاد خامنه‌ای دوتاش هم دست یک کاسه است.
آقا من فارغ التحصیل اوایل انقلاب هستم، با دو فرزند 25 و 30 ساله، با تجربه دوران قبل از انقلاب و به این نتیجه رسیدم که مرگ بر ما که گفتیم، مرگ بر شاه. خدا حافظ.
این آقایان خامنه‌ای به احمدی نژاد مثل این که اصلا توی این مملکت زندگی نمی کنن. آقای خامنه‌ای که اصلا منکر هر گونه بحرانیه، میگه کدوم بحران؟ بحران چی؟ خبر نداره که مردم برای پر کردن شکمشون یا سیر کردن شکم زن و بچه‌شون چه بدبختی میکشند. اینا از دیدشون بحران نیست. آقای احمدی نژاد هم که میگه که آقا گفتن تا این یارانه ها رو بدید تورم ایجاد شد. کو تورم؟ ما که تورم ندیدیم. البته که شما نمیبینید.
آقای خامنه‌ای دیگه واقعا ملت جونشون به لبش رسیده، این چه فرضشه؟ خودت بیا قضاوت کن، خودت جای ملت بذار.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221212.
امروز شنبه در صبحانه با خبر رادیو فردا مثل هر شنبه دیگر براتون یک کتاب تازه معرفی میکنیم. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی در این بخش از صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام میکنم به تو، خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و به شنوندگان بینندگان.
امروز قرار هست که به کتاب پاریس پایتخت مدرنیته بپردازیم که ترجمه فارسی اون به تازگی منتشر شده. آقای سرکوهی بعد نیست که شروع بکنیم از طرح کلی کتاب و نویسنده اون؟
بله، پاریس پایتخت مدرنیته نوشته دیوید هاروی، یکی از بزرگترین متفکران معاصر ما هستش که آقای عارف اقوامی مقدم ترجمه کرده و انتشارات پژواک منتشر کرده. این کتاب پاریس رو در سالهای 1830 تا 1871، یعنی دورانی که شهر پاریس از شهر قرون وسطایی تبدیل به یک شهر مدرن میشه، پرتلاطم‌ترین دوره تاریخ فرانسه هستش و تاریخ اروپا، تصویر میکنه. دیوید هاروی در انگلستان متولد شده، یکی از بزرگترین استادان و متفکران عرصه جغرافیا. البته جغرافیا نه به این مفهوم که ما در کتابای درسی ایران میخونیم، بلکه به مفهوم مدرن اون یا به مفهوم علمی اون. استاد دانشگاه هستش و بعضی از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، مثل وضعیت پست مدرن یا که تناقضات درون نظام سرمایه‌داری رو بررسی میکنه و توضیح نامناسب رو، یا کتاب راهنمای سرمایه، یعنی چگونه سرکتاب سرمایه مارکس رو بخوانیم که یک برداشت جدیدی از سرمایه مارکس به دست میده با توجه به شرایط دوران ما تا سال 2012. هاروی کسی که چپ هست اما تفکرات و اندیشه‌های بسیار جدیدی رو مطرح کرده. و این کتاب اغلب ایرانی‌هایی که کتاب می‌خونن، کتاب‌های استاندال، بالزاک، امیلی دولا، شعرهای بودلر رو خوندن و با نقاشی‌های دومیا آشنا هستن یا با آثار سن سیمون و کارل مارکس. این کتاب بنابراین شهر پاریس رو از طریق این داستان‌ها می‌شناسن. این کتاب شهر پاریس رو در اون دوران توصیف می‌کنه با این دید که یک شهر خاطره جمعی ساکنان است.
آقای سرکوهی اشاره کردید که در دوران پرتلاطم تاریخ اروپا این کتاب نوشته شده، راجع به چه موضوعاتی دقیقا در پاریس بحث میکنه؟
بله، این کتاب در سه بخش تنظیم شده، 18 فصل داره. من فقط عنوانهاشو، برخی از عناوینشو بگم، مشخص میشه راجع به چه مباحثی بحث میکنه. مدرنیته در حکم گسست، بازنمایی، اسطوره مدرنیته، پاریس بالزاک که بعد سیاست‌های انقلابی و طرح‌های انقلابی ناکجا آبادی، بعد مسئله ساختار روابط فضایی، مسئله چگونگی پیدایش سرمایه‌داری در پاریس، مسئله دولت، مسئله خرید فروش نیروی کار و وضعیت زنان در دورانی که مدرنیته و انقلاب صنعتی و انقلابات بزرگ اروپا بود و در فرانسه باز تولید. و در فصل آخر هم یک فصل بسیار زیبایی داره راجع به انقلاب کمون پاریس. و بعد هم آخرین فصلش میدونیم یکی از زیباترین جاهایی که پاریس همه توریستا میرن ببینن، کلیسای سکه کوغه هستش در مونمارت. این کلیسا رو بورژوازی پس از کشتار انقلابیون کمون ساخت و به اون کلیسا میپردازه.
آقای سرکوی، بد نیست که کوتاه بر ما بگید که این کتاب چه تصویری از شهر پاریس، فیزیک پاریس و شهروندان پاریسی به ما میده.
در اون دوره که این کتاب دربارش بحث میکنه، توجه کنید که پاریس از یک شهر قرون وسطایی به شهر مدرن تبدیل شده، باعث سرمایه‌داری به وجود بیاد. اما او تصویر میکنه مردمی که آشغال جمع میکنن، دلقک‌های فقیر، آدمای فقیر، کارگرانی که نیروی کارشون رو میفروشن، بعد مهاجرتی که به پایتخت میشه و در واقع پاریس به ناگهان بزرگ میشه، آشغال جمع کنها، و بعد هم توصیه میده شخصیت‌های بورژوازی رو، جمهوری خواهان پرحرفی که هیچ کاری نمیکنن، نیروهای انقلابی، انقلاب کمون پاریس، و به هر حال تصویر بسیار زیبایی به دست میده که چگونه یک شهر تبدیل میشه به تاریخ.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، امروز هم با ما با این صبحانه با خبر همراه بودید. تا برنامه بعدی باهاتون خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگر در صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، و نگاهی میکنیم این بار به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران شنبه 21 اردیبهشت ماه. آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید این موضوع رو پیگیری بکنیم در روزنامه های چاپ امروز تهران، که همه به حال نگران تعیین تکلیف سه چهره مشخص در انتخابات هستند: هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و اسفندیار رحیم مشایی.
بله، همینطور هست. اغلب روزنامه ها امروز عکس های از اسفندیار رحیم مشایی و اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کردن. عکس آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو من در روزنامه‌ای ندیدم، اما در سرمقاله برخی از روزنامه ها اشاره شده که ایشون هم ممکن هست که امروز ثبت نام بکنه. از جمله روزنامه جهان صنعت، آقای مهران کرمی در سرمقاله با عنوان انتظار آب شدن کوه یخ نوشته که امروز با در آخرین روز از مهلت باقی مانده برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، تکلیف آقای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و اسفندیار رحیم مشایی مشخص خواهد شد. ایشون تاکید کرده که این سه چهره میزان خبرسازیشون بسیار بیشتر از دیگر کاندیداها هست و اگر حضور پیدا بکنن در انتخابات، به طور کلی صحنه انتخابات رو هم تغییر خواهند داد. و البته ایشون یک نکته دیگر رو در سرمقاله جهان صنعت مهران کرمی تأکید کرده بر اون، و اون که کسی این روزها در فکر جلب نظر مردم نیست و نظرسنجی یا مکانیزمی برای اینکه ببینن مردم چه گرایش انتخاباتی قوی تری دارن انجام نشده، یا اگر انجام شده در رسانه ها منتشر نشده. و آقای کرمی تأکید کرده که گویا تنها کسانی که انتخابات 11 هم رو جدی گرفتن خود کاندیداها و نزدیکانشون هستن. روزنامه شرق هم حمیدرضا جلایی پور در سرمقاله با تیتر امید به گام اول کرده که این روزها روزهای سرنوشت سازی برای آینده ایران هست، و البته ایشون در این سرمقاله نوشته از آقای خاتمی خواسته که امروز در فرصت باقی مانده ثبت نام بکنه، اگر نه حمایت خودش رو از آقای هاشمی رفسنجانی دست کم به طور رسمی اعلام بکنه.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به محدودیت هایی که نیروی انتظامی اعلام کرده برای برگزاری انتخابات، از جمله اینکه کارناوال های انتخاباتی و انسداد خیابان ها رو ممنوع اعلام کرده. کدومی که از روزنامه ها به این موضوع پرداختند آقای رفیع‌زاده؟
سه روزنامه کیهان، اعتماد و رسالت اظهارات احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کردن که ایشون گفته که خروج از قانون برای کاندیداها و طرفدارانشون خط قرمز هست و خطاست و ما با اون برخورد خواهیم کرد. در این حال ایشون گفته هر گونه راه اندازی کارناوال انتخاباتی ممنوع هست، حتی پس از تایید کاندیداها از سوی شورای نگهبان هم نیروی انتظامی اجازه چنین اقداماتی رو از سوی هواداران کاندیداهای انتخاباتی نخواهد داد. روزنامه اعتماد در این حال خبر داده که سهولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور هم گفته که راه اندازی کارناوال انتخاباتی و انسداد خیابان از سوی داوطلبان یا هواداران اونها ممنوع هست و غیر قانونی. البته روزنامه رسالت آقای حبیب الله عسکرولادی امروز سرمقاله این روزنامه رو نوشته با تیتر رنگ تعلق، و تاکید کرده که برخی از کاندیداها رنگی برای خودشون انتخاب انتخاب کردن. ایشون گفته که در سال 88 پس از انتخاب رنگ سبز از سوی میرحسین موسوی و دیگر کاندیداها حوادثی روی داد که امنیت ملی رو به خطر انداخت و به همین دلیل توصیه کرده که از رنگ استفاده نشه، چرا که استفاده از رنگ ممکنه پیامدهایی مثل انقلاب‌های رنگی رو در ایران به دنبال داشته باشه.
بسیار خوب. و همینطور انتخابات شورای شهر هم به حال مطرح هست در سراسر ایران که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار هست که برگزار بشه و جهان صنعت از رد صلاحیت گسترده نامزدهای این انتخابات خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که بسیاری از چهره‌هایی که در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده بودند، بیشترشون اصلاح طلب و برخی حتی از هواداران دولت هم رد صلاحیت شدند. این روزنامه برای نمونه از آقای احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی و عضو فعلی شورای شهر تهران، به عنوان کسی نام برده که رد صلاحیت شده. معصومه ابتکار، هادی سایی و علیرضا دبیر هم از کسانی هستند که به نوشته روزنامه جهان صنعت رد صلاحیت شدند. و البته این روزنامه نوشته که محسن هاشمی هم از کاندیداهای جدید شورای شهر رد صلاحیت شده. در این حال به نوشته روزنامه جهان صنعت، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت گزارش دادند که پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد، و برخی از چهره‌های هوادار دولت هم در انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند و آقای حسین طلا، رئیس هیئت مرکزی نظارت، هم به روزنامه جهان صنعت گفته که در برابر دستور یا مصوبه‌های دستگاه‌های امنیتی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم.
آقای رفیع‌زاده، به قانون هم نگاهی بکنیم، مختصر بفرمایید که چه مطلبی در قانون مورد توجهتون بوده.
روزنامه قانون خبری منتشر کرده درباره درگیری حراست وزارت کشور با تیم حفاظتی محسن رضایی در جریان ثبت نام آقای رضایی در وزارت کشور. این روزنامه نوشته که حدود 2 تا 3 هزار نفر هنگامی که محسن رضایی برای ثبت نام به وزارت کشور اومده بود، او رو همراهی می‌کردن و به همین دلیل درگیری‌های میان نیروهای وزارت کشور و ماموران حفاظت آقای محسن رضایی انجام شده در گرفته. و روزنامه قانون البته خبرنگارش از آقای محسن رضایی پرسیده که شما نتونستید روزنامه ملت ما رو اداره بکنید، حالا فکر میکنید که میتونید کشور رو اداره بکنید؟ که ایشون گفته روزنامه ملت ما مدیر عامل داشته و به من مربوط نیست. و این روزنامه تاکید کرده که برادر آقای محسن رضایی، امیدوار رضایی، هم گفته که برادرم 100% پیروز انتخابات خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودید امروز هم در صبحانه با خبر رادیو فردا. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
اهورا خانم یا آقای اهورا از نروژ تشکر کردند از برنامه، گفتند که شبکار هستند و صدای برنامه خستگی رو از تنشون بیرون میاره. خوشحالم که با ما همراهی میکنید. و نوشتند که با سلام، شرکت در انتخابات آری گفتن به نظام ظالمانه ایران است، با عنوان یک ایرانی این رو برای ما فرستادند. همراه دیگری گفتند که اگر رادیو فردا نبود ما سرگرمی نداشتیم. من مصطفی هستم، طرفدار پر و پا قرص شما و آتش نشان هستم در عسلویه. خیلی سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید. و بعد جریان به حال کلاهبرداری که از ایشون شده برای اینکه مسکنی بخوان تهیه بکنن در ایران رو با ما مطرح کردند و گفتن که حالا ما برای چی باید رأی بدیم، چون که من شکایت‌های فراوانی کردم ولی به نتیجه‌ای هم نرسیدم. آقای رستم نوشتند که به نظر من در شرایط کنونی اگر آمریکا به سوریه حمله نکند چه دارد، چه جوابی دارد که به مردم سوریه و به مردم دنیا بدهد. همینطور نوشتند که همراه دیگری نوشتند که ما از سه چیز رنج میبریم: این که میفهمیم، این که مسئولان ملت را نفهم حساب میکنند، و این که اسم کشور را اسلام میگویند. خوشا به حال کسانی که نمیفهمند. همینطور برای ما همراه دیگری سعید از بروجرد نوشته است که کلمه انتخابات آزاد توهین بزرگی است به شعور ملت ایران زمین. چگونه؟ چون که انتخابات در ایران آزاد نیست و نخواهد بود و رئیس جمهور آینده دکتر مهندس سردار علی اکبر ولایتی است. پیشبینی آقای سعید از بروجرد هست که حالا ببینیم درست از آب در میاد یا نه. خیلی سپاسگزارم به حال از شما که با ما در تماس هستید و برای ما پیامک میفرستید. اجازه بدید که بریم با هم به سراغ بردیا افشین و نگاهی بکنیم به جهان موسیقی، کمی هم با هم موسیقی بشنویم.
صبح بخیر، براتون شنبه خوبی رو آرزو میکنم. مثل هر اول هفته به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه موسیقی ایرانی نگاه میکنم. تو چند روز گذشته تعداد تک آهنگ هایی که تو سبکای مختلف منتشر شده زیاد بود و کارم سخت بود که از این همه فقط 5 یا 6 تا رو برای امروز انتخاب کنم. برحال امروز رو با آهنگ از شاهین نجفی شروع میکنم، آهنگساز و نوازنده موسیقی آلترناتیو ایران، که آهنگی رو بر روی شعری از احمد شاملو، ادیب برجسته معاصر ایرانی، ساخته و منتشر کرده. آهنگی به نام مرگ نازلی و نجفی این آهنگ رو به آیدا شاملو، همسر این شاعر، تقدیم کرده که به عقیده او وارث حقیقی و یار عاشق شاعر سرافراز سرزمینشه. با هم گوش میدیم مرگ نازلی از شاهین نجفی.
دست از گمان بدار، با مرگ ناز پنج میفکن، بودن بس نبود شدن، خاصه در بهار، بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار. نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت،
از موسیقی پاپ راک ایرانی به آهنگی به نام روز معمولی از نازنین اوج گوش میدیم. نازنین اوج رو در این آهنگ امیر دانایی، جوان گیتاریست اهل بوشه، به عنوان آهنگساز و نوازنده همراهی کرده و ترانه آهنگ روز معمولی رو مادمازل نوشته. با هم گوش میدیم. اما از موسیقی ایرانی، بهار موحد، خواننده آوازهای ایران زمین، آهنگی قدیمی و خاطره برانگیز رو به نام شب جوونی بازسازی کرده. البته آواز موحد رو صدای علی صمدپور در این آهنگ همراهی میکنه. شب جوانی اثری از روح الله خالقی، آهنگساز و نوازنده برجسته ایرانیه که سازنده سرود ای ایرانه و نزدیک به 40 سال پیش درگذشته. با هم به اجرای اثر او توسط بهار موحد و علی صمدپور گوش میدیم. و این رو هم اضافه کنم، این دو هنرمند جوان ساعتی پیش در غرب آمریکا و در برکلی به روی صحنه رفتن تا اجرای زنده کنند.
آب کی از این دل آزاری ها، کار بی دلان بود زاری ها،
خونین تر از لاله و گل دل از وفاداری شد، جز غم ندیدم ثمری.
در ساعت 7:59 دقیقه صبح به وقت تهران نزدیک میشیم به بخش سوم صبحانه با خبر که بخش غیر تصویری این برنامه است. از این به بعد شنونده صبحانه با خبر باقی بمانید.
جان و تنی چنده بلای تن و جان، آتش به دل ها فکنی، به خاک پای